آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد
صلی
الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم فیض کاشانی که از علمای بزرگ ما هستش در تفسیر صافی روایتی نقل کردن از وجود مقدس پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله که فرمودن یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. اینو پیغمبر فرمودن انی لاعلم آیه من الکتاب لا اخذ به الناس لکفتهم. من یه آیه از قرآن رو میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن. آدرس آیه رو تو ذهن داشته باشی خیلی تو زندگیمون به کار میاد. سوره طلاق آیه 2 این آیه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. اجمالا ترجمه این آیه این میشه که خداوند متعال میفرماید که اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون محدوده هایی رو که من ممنوع کردم وارد اون محدوده ها نشه و تقوا داشته باشه، من راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیشو میفرسته، از اونجایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرسته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش توکلش بر خدا باشه خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی بخواد برسه میرسه، خدا سوار کاره، زمین نخورده، کار از دستش در نرفته. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو این عالم گذاشته تا معلوم بشه کی بنده است. این ترجمه اجمالی آیه خدمتتون عرض خواهم کرد که آیه مال کجای زندگی هستش. عنایت بفرمایید. ببینید همه ما ها میدونیم که یکی از اسماء خداوندی که از صفات پروردگار عالم این هستش که او ربه، همونی که میگیم الحمدلله رب العالمین. خدا مربیه، تربیت میکنه بندگانش رو. تربیت خدا گاهی موقع ها با یه شیوه هایی هست خیلی عجیب که وقتی ما ها اون شیوه تربیتی خدا رو میشنویم باورمون نمیشه که خدا اینجوری میخواد تربیت کنه. مثلا شما نگاه کنید، یکی از شیوه های ربوبیت، یکی از شیوه های تربیت خدا این هستش که گاهی موقع ها فرد یا جامعه رو تو مخبسه میندازه، دوچار بلا میکنه، توی بنبست هایی قرار میده که ای چه بسا تو اون بنبست به طور موقت راه های حلال بسته است، راه حرام باز، نیاز آدم رو هم خدا شدید میکنه تا ببینین چی کار میکنه. حاج آقا معلوم نشد چی اصلا گفتی. بذارید من یکی دوتا مثال بزنم روشن بشه این شیوه تربیت خدا خیلی شیوه عجیبی هستش. شما فرض کنید یه کاسبی رو در نظر بگیرید، یه کارگری، یه کارمندی، یه کسی که دخل و خرجش به زور با هم دیگه بخونه، حقوقش ثابته، خیلی هم قناعت بکنه شاید آخر ما کم بیاره، با فرض اینکه تو زندگیش یه مشکلی، یه چاله، یه بحرانی درست نشه، باز کم میاره. تا چه برسه به اینکه اگر یه چاله تو زندگیش درست بشه که دیگه بابا ایلا. مثلا من دارم به عنوان مثال میگم، فرض کنید یه کسی 300-400 هزار تومان درآمدشه، حدود شاید 500 هزار تومان، 400 هزار تومان، 500 هزار تومان مخارجش، بچه دارم هستش. خب هرچی سر و ته زندگی رو میزنه باز ایچه بسا کم بیاره آخر ما. با فرض این که عرض کردم بحران تو زندگیش درست نشه، حالا اومدیم و شد یه چاله بزرگ تو زندگیش درست شد، فرض کنید خودش یا بچه هاش احتیاج به یه عمل جراحی پیدا کردن، مبتلا شدن به یک بیماری که احتیاج به عمل، بیمارستان هم که خب دیگه مخارجشون مشخصه چجوریه دیگه، آدم میخواد وارد بشه یا نه میخواد بچه هاشو داماد کنه، عروس بکنه، خرج داره. این راه حلالش همینه، کسی هم نیست که بهش وام بده. با این فرض درآمد حلالی دیگه نداره، کسی هم نیست بهش قرض بده. میتونه تو اون ادارهی که هستش رشوه بگیره، کارش را بیفته، از راه حرام میتونه کار خودشو پیش ببره، میتونه نزول کنه، وام ربوی بگیره، میتونه از راه های حرام میتونه خودش را بندازه. اما خدا بهش میگه تو حق نداری به سمت حرام بری. خدای من حق ندارم به سمت حرام برم، پس چی کار کنم؟ بچم رو دستمه، چی کار بکنم؟ چی کار بکنم؟ ایش رو خدمتون خواهم گفت. یه مثال دیگه هم عرض بکنم خدمتون. ببینید راه های حلال بسته برای این کاسب، اینجوری بود دیگه، راه حلال بسته، راه حرام باز نیازش هم شدید بود، بچهش رو دستش بود. در این حال خدا دست از تکلیف بر نمیداره. بازم یه مثال دیگه هم عرض کنم. شما فرض کنید یه جوانی رو در نظر بگیرید، تو بهبوهه جوانی و فشار غریزه جنسی، شوخی بردار هم نیست دیگه، فشار داره بهش میاد، ازدواج فعلا براش فراهم نیست، به هر دلیلی فعلا نمیتونه بر ازدواج بکنه، راه حلال موقتا بسته است، اما راه حرام بازه دیگه، احتیاج نیست آدم بگه راه های حرام دیگه مشخصه دیگه، راه حرام بازه، میتونه خودش یه جوری ارضا بکنه. اما خداوند متعال بفرمایید که حق نداری بری به سمت حرام، فحشا هنوز حرامه، حق نداری به سمتش بری. خدای من حق ندارم برم، چیکار کنم؟ نیازم شدیده، چیکار بکنم؟ راه حلال که بسته است، چیکار بکنم؟ شو عرض خواهم کرد. اینا یکی دوتا مثاله، امثال اینجور مثالا رو آدم میتونه زیاد بزنه که گاهی موقع آدم دچار مخبسه، دچار بنبست میشه تو زندگیش. حرام به سمت آدم چشمک میزنه، اما خدا میگه نباید بری به سمتش، راه حلال هم موقتا بسته است. البته من اینو عرض بکنم، اینجور مخبسه ها و بنبست های الهی که برای آدم پیش میاد برای اینکه معلوم میشه آدم چی کار است، شاید تو کل عمر هر کسی یه بار بیشتر پیش نیاد. امتحان های سنگین خدا تو عمر هر کسی ممکنه یک یا دو بار بیشتر پیش نیاد. بله خدا هر روز و هر لحظه داره ماها رو امتحان میکنه، اما اون امتحان های سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، خداوند متعال چند بار حضرت یوسف رو امتحان کرد به اون بحثی که تو خونه زلیخا پیش اومد؟ یه بار. با اینکه خدا هر روز داره حضرت یوسف رو امتحان میکنه، اما اون خونه زلیخا اون قضیه یه بار بیشتر براش پیش نیومد. چند بار امتحان حضرت ابراهیم پیش اومد که برو بچت اسماعیل رو سر ببر؟ یه بار تو کل عمرش. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحانای سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. تمام برد شیطان، تمام کمین شیطان برای همچین وقتایی است. یعنی شیطان رصد میکنه آدم ها رو، در کمینشون میشینه برای همچین وقتایی، چون شیطان میدونه که توی همچین وقتایی کم کسانی هستن که بنده باشن. یه تنه کوچولو بهشون بزنه میره تو خاکی پرت میشه. تمام برد شیطان برای همچین وقتایی است. و از اون طرف تمام برد اولیای خدا، اونایی که شنیدیم خدا خروار خروار تو دامنشون چیزها ریخته، به خاطر این بودی که تو این امتحانا تونستن بندگی بکنن. آدم در زمانهای معمولی پاش رو پاش بندازه، همه چیش فراهم باشه، بندگی کردن خوبه ولی خیلی هنر نیست. تو این جور وقت آدم بندگی بکنه، اون وقت خدا با آدم خیلی چیزا میده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب‌علی خیاط شدی، حالا شما هم بتونستید. من با بعضی از شاگردانش برخورد داشتم، کتاب‌هایی هم تو زندگی نامه ایشون اومده لابد خوندید. البته این بزرگوار خیلی بیشتر از اون چیزی که تو اون کتاب اومده داشته، انصافا خیلی بیشتر داشته. بعضی از بزرگان و علمای ما مثل مرحوم آیت الله کوهستانی که خیلی سالی نیست از دنیا رفته و بسیار آدم با عظمتی بود، ایشون ارادت داشت با آیاش خجب‌علی خیاط، گفت این آدم آدمیست که خیلی چیز فهمید. یا آیاش خجب‌علی خیاط که چشم بازی داشت با عالم آخرت، خیلی چیزها میدید و میشنید از عوالم بالاتر. همه این چیزهایی که خدا بهش داده بود محصول یه شیرینکاری بود که تو یکی از همین مخبسه ها انجام داد، تو یکی از این مخبسه ها. یعنی خودش میگه، میگه من 24-5 سالم بود، تو اون بهبوهه جوانی امتحانی شبیه امتحان حضرت یوسف برام پیش اومد، توی خونه با یه دختر نامحرم تنها از من تقاضای فعل حرام هم شد، از من تقاضای فعل حرام هم شد. میگه همونجا تو دلم به خودم گفتم، گفتم فلانی رجب‌علی، خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم خدا رو یه بار امتحان کن. همونجا به خدا گفتم که خدایا من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن. خیلی مرد میخواد آدم سر بزنگا اینجور چیزا رو بگه ها. خیلی از آدم ها کارشونو میکنن بعدن پشیمون میشن. خیلی مرد میخواد آدم سر بزنگا اینجوری حواسش جمع باشه. میگه من اینو با خدا گفتم تو دلم و از اون خونه فرار کردم، زدم بیرون که افتاد تو بغل خدا. خدا دیگه از اون به بعد بود که هر چی بهش داد از اون به بعد بود که بهش داد. که من یه مرتبه شاید حدود 12 سال پیش شاهرود بودم، اسم آقای شیخ رجب‌علی خیاط رو به یه مناسبتی رو منبر بردم. بعد که اومدم پایین یه پیرمردی اومد جلو و حاجا من خیلی با ایشون بودم، با آقای شیخ رجب‌علی خیلی بودم. گفتم شما بودی؟ گفت بله. یه مقدار با هم صحبت کردیم، دیدم نه انصافا یه چیزایی داره، آدم یه چیز فهمی. بهش گفتم که خودت بی واسطه چیزی ازش دیدی؟ نه اینکه شنیده باشی، خودت دیدی از آیاش رجب‌علی خیاط؟ گفت آقا زیاد. گفتم مثلا؟ شروع کرد چند نمونهشو گفتم، من فقط یکیشو عرض میکنم. گفتش که یه مرتبه ما با آیاش رجب‌علی خیاط و چند نفر از شاگردان و رفقاشون رفتیم وارد قبرستان ابن بابوه نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم تو شهر ری تهران. میگه رفتیم تو این قبرستان ابن بابوه برای فاتحه اهل قبور. اتفاقا مادر منم همونجا دفن بود. من نرفتم سر قبر مادرم، گفتم حالا که با این جمع هستیم من خرجم رو سوا نکنم دیگه، جدا حالا با اینا هر جا که میرن با هم باشیم، بعدن جداگانه میام سر قبر مادرم. میگه رفتیم سر چند تا قبر فاتحه خوندیم، بعد داشتیم از درب قبرستان میومدیم بیرون، آقای شیخ رجب‌علی خیاط رو کرد به من گفت فلانی مادرت تو این قبرستان دفنه؟ گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ من به ایشون نگفته بودم آقا که مادرم اینجا دفنه. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم آقا چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از درب قبرستان میرفتیم بیرون، مادرت داشت تو عالم برزخ گله میکرد که بچه ما تا تو قبرستان اومد سر قبر من نیومد، برگرد بریم سر قبر مادره، برگرد بریم سر. میگه ما را همه رو برگردون رفتیم سر قبر مادر من، نشستیم فاتحه خوندیم اومدیم بیرون. چشم بازی داشت به عوالم بالاتر، اما این چشم باز محصول اون شیرینکاریه. ماها دیدیم کراماتی رو خدا به اولیاش داده، اما ندیدیم تو چه کوره هایی رفتن، چه امتحانایی پس دادن تا خدا بهشون چیز داده. خدا حکیمه، گتره‌ای به کسی چیز نمیده. شما حکیمی، وقتی بچه کوچیکت میاد ازت پول بخواد همینجوری دست تو جیب نمیکنی یه چنگه بهش بدی، محاسبه میکنی به اندازه لیاقتش، به اندازه عقلش، به اندازه خرجش، همینجوری بهش نمیدی. خدا هم همینجوری نمیده به کسی، خدا حکیمه، به کسی میده که یه لیاقت نشون بده، به کسی میده که یه ظرفیت از خودش نشون بده. به هر حال از اول جلسه تا الان من فقط دو تا جمله گفتم، دو تا مطلب. یک، چون خداوند متعال رب مربی هست برای تربیت بندگانش، گاهی موقع اونا رو دوچار بنبست میکنه، توی بلا قرار میده، به طوری که راه های حلال موقتا بسته، راه های حرام باز، و همون موقع خدا نیاز رو هم شدید میکنه که ببینید چی کار میکنه، و در این حال تو همون زمان دست از تکلیفش هم بر نمیداره، میگه هنوز نباید بری سراغ حرام. یک نکته. دوم، حالا که خدا دست از تکلیفش بر نمیداره تو این مخبسه ها و بنبست ها، هنوز حلال حلال حرام حرام جا به جا نشده، چه بکنیم که اگر چنین امتحانهای سنگینی که شاید تو کل عمرمون یه بارم بیشتر پیش نیاد، اما اگر بخوریم زمین دیگه بلند نمیشیم، چی کار بکنیم اگر این همچین امتحانهایی پیش اومد زمین نخوریم؟ آدم تو از قبل ندونه که نمیدونه چی کار بکنه، باید از قبل بدونه چه بکنیم. جواب چه بکنیم همون حدیث اول جلسه از پیغمبر. پیغمبر فرمود یه آیه تو قرآن هست، اگر مردم به همین یه آیه عمل بکنن بسشون. حالا من با اجازتون یه بار دیگه اون آیه رو که پیغمبر اکرم دست روش گذاشت خدمت شما میخونم، حالا با هم دیگه یه ترجمه کنید ببینید جایگاه آیه دیگه روشن باید شده باشه. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم معلوم میشه که آیه مال کجای زندگیه، مال کجاست. ببینید آیه رو، سوره طلاق آیه 2، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار عالم میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، اون خط قرمزای منو زیر پا نگذاره، وارد نشه اون جاهایی که حرامه، تو منطقه این ممنوعه وارد نشه، من راه رو براش باز میکنم، یجعل له مخرجا، راه خروج براش نشون میدم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیش رو میفرسته. حالا متوجه شدید که جایگاه آیه کجاست؟ جایگاه آیه مال بنبستای زندگیه، چون خدا میگه من راه رو باز میکنم، معلومه که مال جاهاییست که راه گیر داره بنبسته، معلومه که این آیه داره اونجاها رو به ما یاد میده که اونجایی که گیر کردی تو مخمسه افتادی، خدا میفرماید اگه تو با من معامله کنی نترسی، خط قرمزای منو زیر پا نگذار. اینجور نباشه که آدم دیگه سرشو بذاره پایین بگه خب حالا دیگه این مشکل برای من پیش اومد هر کاری شد بکنه. اگر اینجوری شد من راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو تکیه کن بر خدا. اگر کسی، ببینید این وعده های الهی هست، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، چیزی دیگه کم نداره. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، به هر چی بخواد برسه میرسه، فکر نکن کار از دستش در رفته، تو توکل بکن. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تو یه جمله برای که تو ذهنمون بمونه، میدونید توکلی که تو این آیه گفته شده تو مخمسه ها، تو تکیه کن به خدا، تو یه جمله میدونید توکل یعنی چی؟ توکل یعنی که تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. توکل معنیش تنبلی نیست که زحمت خودت رو هم به عهده خدا بندازی کاری نکنی، نه، تو بندگی تو بکن اما خدایی نکن، خدایی کار تو نیست، رزاق تو نیستی، رزاقی کسی دیگه است، اما تو بندگی تو بکن. خدا رحمت کنه حافظ رو، این درس رو خیلی قشنگ میده، معنای توکل اینه، میگه گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگه میخوای رهات نکنن، گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته، تو سر رشته بندگی خودتو نگه داشته باش، خدا سر رشته خدای خودشو بلده نگه داشته، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. گاهی موقع ها ماها تو بنبست میفتیم خیال میکنیم خدام تو بنبست افتاده، گاهی موقع ما گیر افتادیم خیال میکنیم خدام کار از دستش در رفته. خدا میفرماید سوار کاره، کار از دستش در نرفته، میخواد ببینه تو چه کاره ای، میخواد مقدراتش رو اینجوری کرده ببینه تو چه کاره هستی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، تو بندگی میکنی اینجا یا فقط تو راحتی بنده ای؟ کاسبی که کار، ببینید ماها گاهی موقع هم بخوایم خدایی کنیم خراب میشه. ما اگه بندگی کنیم مسلم وعده خداست، من کارو برات درست میکنم. ماها گاهی موقع میخوایم خدایی بکنیم خراب میشه. کاسبی که، کارمندی که، حقوق بگیری که درآمدت ثابته، یه چاله تو زندگی درست شده، تو تو خدایی نکن، تو که رزاق نیستی، بذار برات بفرسته، تو بندگی کن. حاج آقا از کجا میخواد برام بفرسته؟ راه بسته است، حلال درآمد من همین مقداره، بیشتر ندارم، از کجا خدا میفرسته؟ خب تو چی کار داری؟ خدا خودش وعده داده من برات میفرستم اونجایی که به گمانت نمیرسه. تو چند تا کانال خدا رو بلدی؟ تو فقط یه کانال رو بلدی، همین حقوقت، یا یه وام یه نفر گرفتن، حالا دو تا کانال بسته است. ده ها کانال خدا داره، خود خدا داره میگه از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات میفرستم، از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات میفرستم. جوونی که تو فشار قرار گرفتی، فعلا ازدواج برات فراهم نیست، تو جاده خاکی نزن، تو نخوا از هر راهی خودتو تأمین بکنی، ببین خدا چجوری برات درست میکنه. حاج آقا چجوری درست میکنه؟ چه میدونم؟ ما هم نمیدونم. خود خدا میگه از اونجایی که به گمان شما نمیرسه من برات درست میکنم. رزاق منم، رزق هر کسی رو میدونم چی براش میفرسته، به شرطی که تکیه کنه بر من، به شرطی که خودش نخواد کارو درست کنه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو که تو قم بود، همش 7-8 سال پیش، 8-9 سال پیش مرحوم شد. مقام معظم رهبری میفرمود من کراماتی ازش دیدم، من کراماتی دیدم. جعفر آقا میدونید مراجع بزرگوار تقلید، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آیت الله میلانی تو مشهد، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که خیلی باش رفیق بود، اینا ارادت داشتن به جعفر آقا. مرحوم آقای مرعشی نجفی میفرمودن جعفر آقا مستقیم با اهل بیت مرتبطه، مستقیم با اهل بیت مرتبطه. خیلی آدم با عظمتی بود. ایشون روزای شهادت معصومین که میشد یه روزه تو خونش بود، 20 دقیقه یه روزه تو خونشون بود. یه آقای برقعی نامی بود میومد اون روزه رو میخوند تو خونه ایشون، معمولا ایشون آقای برقعی میومد میخوند 20 دقیقه. معمول کارش هم این بود که میومد یه روزه میخوند، بعدش یه چای میآوردن، دو تا چای میآوردن پخش میکردن میخوردن، بعد اون وقت جعفر آقا شروع میکرد چند تا کلمه صحبت کردن که یه نکاتی میگفت همه استفاده میکردن. این رسم روزه خونه جعفر آقا بود. یه مرتبه این آقای برقعی اومد روزه خونه جعفر آقا رو خوند 20 دقیقه که همون مقداری که باید بشه، تموم که شد دیگه ننشست مثل همیشه چایی و اینجور چیزا و صحبت جعفر آقا رو بخواد بشینه، داشت میرفت، داشت میره، بله بود عجله داره. جعفر آقا بهش گفتش که آقا جان بگی بشی، بگی بشی، اونی که میخوای خودش میاد، بگی بشی. این من خدا نفهمید یعنی چی. گرفت نشست، یه چایی براش آوردن سریع خورد، داشت بلند میشد که بره، جعفر آقا بهش گفت آقا جان بگی بشی، اونی که میخوای، تو مگه ماشین نمیخوای، خودش میاد، بگی بشی. باز دقیقاً متوجه نشدن اطرافیان به خصوص که چی داره میگه. یه چند دقیقه دیگه گذشت، باز یه چایی دیگه پخش کردن، معلوم بود آقای برقعی مضطربه، هی میخواد بلند شه زود بره هوله. این چای دوم رو هم خورد، پا شد که بره، این دفعه جعفر آقا بهش تشر زد، یعنی تهلجه ترکی هم داشت، آقا جان مگه تو ماشین نمیخوای، بگی بشین، بگی بشین. دیگه تون شد باش. آقای برقعی چون دید دو سه مرتبه جعفر آقا دیگه اینجوری گفته، به احترام او گرفت نشست، دیگه راحت گرفت نشست. چند دقیقه نگذشته بود یه جوونی وارد مجلس شد، یه سلامی کرد به همه، یه دست کلید، یه سویچ رو گذاشت جلوی جعفر آقای مجتهدی، و حاج آقا این سویچ ماشین خدمت شما، فردا خودتون یا یکی وکالتن بیاد بریم کارهای محضریشو انجام بدیم، سند بزنیم. جعفر آقا در جا سویچ رو گذاشت جلوی برقعی، گوه آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما سید الشهدا برات یه پیغام داره. عرض کردم مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود مستقیم با اهل بیت مرتبطه. خیلی حرفه، مستقیم با اهل بیت مرتبطه. گوه آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما نوکری کرده به خاطر یه چیز دنیایی که هول برش نمیداره اربابشو عوض بکنه. تا اینو گفت آقای برقعی شروع کرده هق هق گریه کردن و از اتاق رفت بیرون. یه دو سه نفر پشت سر آقای برقعی پریدن بیرون، رفتن به ایشون گفتن آقا ما اصلا نفهمیدیم امروز داستان چی بود، دو سه مرتبه شما خواستی بری جعفر آقا شما رو نشون، این آخری هم که این داستان پیش اومد و سویچ رو گذاشت و یه کلمه گفت شما هم گریه افتادی، اصلا چی بود قضیه؟ آقای برقعی گفتش که میدونید چی بود؟ قضیه این بود. من یه چند مدتی هستش که حس کردم خب پیر شدم. برای این برانور رفتن احتیاج به یه ماشین دارم. احتیاج به یه ماشین. یه فامیلی دارم تو اداره بازرگانی. یادتون هست اول انقلاب پیکان‌های حواله‌ای میدادن تو اداره بازرگانی؟ نمیدونم 70,000 تومان 60,000 تومان بیشترم نبود، حواله‌ای بود میدادن. آقای برقعی گفت من یه فامیل دارم تو اداره بازرگانی. او به من گفتش که تو بیا من کاراتو درست میکنم، من پارتیت میشم کاراتو درست میکنم، فقط امروز بیا فرم تقاضا رو پر کن، بقیه کاراشو من برات انجام میدم تو اداره. من که عجله داشتم میخواستم زود برم برای که تا قبل از ساعت اداری برم اون فرمو پر کنم، که جعفر آقا هی منو مینشون میگم تو ماشین نمیخوای بگی بشین. جعفر آقا میدید که اون جوون داره یه ماشین و هدیه داره براش میاره، میدید که داره یه ماشین براش هدیه میارن. اون جوونی که اومد تو مجلس سویش بود جلو جعفر آقا، هدیه بود این ماشین. بهش گفت فردا خودتون یه یکی وکالتن بیاد کارهای محضریشو انجام بدیم، سند رو به نام شما بزنم. جعفر آقا در جا سویشو گذاشت جلو بند، گفت آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید و شهدا برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما نوکری کرده که به خاطر یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابشو عوض کنه. های برقعی میگفت من گریم از اینه که بعد از یک عمر بندگی سوراخ‌ها رو گم کردم. خب تو ماشین میخوای برو سراغ ارباب، چرا زدی تو جاده خاکی؟ چرا متوسل شدی به پارتی و به اینجور چیزا؟ تو چرا رزاق تو عوض کردی؟ تو چرا خودت خواستی رزاق خودت بشی؟ از هر راهی در بیاری. من گریم از اینه که بعد از یه عمر نفهمیدم هنوز. که جعفر آقا به من گفت که آدم از طرف سید و شهدا که آدم حول برش نمیداره به خاطر یه چیز دنیایی اربابش عوض کن. باز خدا رحمت کنه حافظ رو، میگه بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد. عجب این بیت ها، اصلا یک کتاب رو توی یه بیت گاهی میخوام میگه بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد. در خونه شاه رفته بودم، یه ثروتمندی، یه بزرگی، یه گدایی اون طرف وایستاده بود یه نکته به من گفت. بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. تو که رفتی سر اون سفره خیال نکنی رزاقت اون شاهه ها، اون ثروتمنده. بر سر هر سفره بنشستم بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. ما ها گاهی موقع خودمون میخوایم خدایی کنیم خراب میشه. خدا تو این آیه میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تو تکیه تو کن با خدا، ببین خدا چجوری راه رو برات باز میکنه. نترس، خدا کار از دستش در نرفته. اگر ما این یک کلمه رو باور کنیم، همین یک کلمه، ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا زمین نخورده، کار از دستش در نره، همین یک کلمه رو اگر باور کنیم میتونیم تو سخت ترین موقعیت ها به خدا توکل کنیم. خدا کار از دستش در نرفته. عرض کردم گاهی موقع ها ماها تو بنبست قرار میگیریم، نعوذ بالله، خیال میکنیم خدا هم تو بنبسته، دیگه کار از دستش در رفته، نمیتونه کاری بکنه. یه ضرب المثلی هست تو بین ماها، گاهی میگه این ضرب المثلا خیلی قشنگه. میگن یه مورچه‌ای افتاده بود تو آب، داشت آب میبردتش، شروع کرد داد زدن، اوی بر عالم رو آب برد، عالم رو آب برد. یه مورچه دیگه تو خشکی وایسه رو با عالم آب نبرد، تو رو در آب میبره، عالم سر جاش. ماها تو بنبستیم، خیال میکنیم همه عالم تو بنبسته، تو بنبستی، خدا که تو بنبست نیستش که. خدا کارتو درست میکنه، داره امتحانت میکنه که اونه بنده هستی. همه ابوذر رو وقتی داشتن از مدینه بیرونش میکردن، میدونید جناب ابوذر تو مدینه امر معروف و نهی از منکر میکرد، بلند بلند علیه ریخت و پاشهای عثمان تو کوچه ها میخوند و آیه ای رو میگفت که الذین یکنزون از ذهب و الفضه، اون آیه رو میخوند که خدا چه مجازاتی برای اون کسانی که اهل کنزن و ثروت‌ها رو انباشته میکنن، ثروت‌هایی که به خصوص اگر مال مردم توش باشه. این آیات رو میخوند بلند، دستگیرش کردن ابوذر. عثمان دید اینجوری نمیشه، این بخواد به اینجا باشه، قرار شد تبعیدش بکنن. زبان سرخ ابوذر داشت کار دستش میداد دیگه، قرار شد تبعیدش بکنن. ازش سوال کردن که ابوذر از کدوم شهر از همه جا بیشتر خوشت میاد؟ گفت از مدینه، چون اینجا بود که با حبیبم رسول خدا آشنا شدم. اینجا مسلمان شدم. از کدوم شهر از همه بیشتر بدت میاد؟ گفت ربزه، چون قبل از اسلام اونجا بودم، از اونجا بدم میاد. گفتن خب حالا که از اونجا بدت میاد همونجا میفرستیمت همونجا. بخشنامه صادر کرد که ابوذر باید تنها از شهر بره بیرون، کسی حق نداره به بدرقه ابوذر بره، باید بره بیرون تنها هم بره. وقتی داشتن ابوذر رو از شهر بیرون میکردن، وجود مقدس امیرالمومنین امام حسن امام حسین علیه السلام اومدن بدرقش. خون بزرگوارا که رفقاشون رو رها که نمیکنن که، اومدن بدرقه ابوذر، هر کدوم یه چیزی به ابوذر گفتن، هست امیر امام حسن امام حسین، حالا من کاری به این ندارم، ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت، من مقصودم اینه. ابوذر برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگر من روی جایی بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه کنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش باشه که آبم از اینجا تأمینه، زیر پام رو وقتی نگاه میکنم سر تا سر مسه که اصلا دلم خوش نیست، گندم از اینجا میاد و نانم از اینجا تأمین میشه، یعنی منو یه جایی بفرستن که اسباب آب و نان نیست، اگه منو چنین جایی بفرستن یا امیرالمومنین ذره نگران نیستم که خدا رزقمو چجوری میده، ذره نگران نیستم، چون میدونم خدای کبیر همون خدای چشمه هاست، خدا که عوض نشده. اگه خدا فقط زورش برسه که دم چشمه به من آب بده، تو کبیر به بندش دیگه آب ننده که دیگه خدا نیست که. من براش کار کردم، اون وظیفه‌مو انجام دادم، خدام خداییشو بلده، ذره نگران نیستم رزقم از کجا تامین میشه. این ابوذر دیگه شاگرد پیغمبر اکرم و امیرالمومنین شده بود، این دیگه هر جا بره با خداست، این که دیگه تنها نیست که، این که دیگه تنها نیست. یه چیزی عرض میکنم بحثمو جمع بکنم، تو قرآن یه داستان فوق العاده زیبایی اومده، همتون قاعدتا آیه رو خوندید ولی دقت نمیدونم حالا به این داستان کردید یا نه. داره که حضرت موسی شبانه قوم بنی اسرائیل رو برداشت از مصر و زدن بیرون، فرار کردن. یک قوم، معلومه که یک قوم تعداد زیادی بودن، پیرزن، پیرمرد، خدم، حشم، اینا رو برداشت. و همینجا آدم باید ببینه که این بزرگوار چقدر سازماندهیش قوی بوده که یه شب تونسته این جمع انبوه رو برداره بدون اینکه فرعونیا متوجه بشن فرار کرده. این از قرآن برمیاد، چون فردای صبح اون روز تازه فرعون متوجه شدن و اطرافیان متوجه شدن که قوم بنی اسرائیل رفتن. این بزرگوار چجوری سازماندهی دقیقی داشته. به هر حال طبیعیه که این قومی که پیرزن توش هست، پیرمرد توش هست، خدم و حشم توش هست، خیلی سریع نمیتونن برن، آهسته آهسته میرن. خب اینا رفتن، صبح که فرعون بلند شد و فرعونیان متوجه شدن که همچین داستانیه، یه لشکر سنگین و انبوهی رو درست کردن در تعقیب حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل. اینا دیگه سواره هستن، خیلی سریع میرفتن. قرآن میگه که از اون طرف قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی رسیدن به دریا، رود نیل، دریای خروشان، جلوشون بنبست. از این طرف هم فرعونیا دیگه بهشون نزدیک شدن، طوری که تعبیر قرآن اینه فلما تراءت الفئتان، انقدر فرعونیا از پشت دیگه به اینا نزدیک شده بودن که دوتا جمعیت همدیگه رو میدیدن، دوتا جمع همدیگه رو میدیدن. قوم حضرت موسی بریدن، اومدن ریختن سر حضرت موسی، موسی تو بیچاره مون کردی، انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، زندگیمون رو داشتیم میکردیم، ما تو ما رو برداشتی آوردی بدبختمون کردی. شروع کردن نغنغ زدن، حالا اون زندگیشون از مرگم براشون بدتر بودا، زیر دست و پای ظلم فرعون داشتن زندگی میکردن. شروع کردن به حضرت موسی چیز گفتن. حضرت موسی بزرگوار بدون این که خبر داشته باشه میخواد دریا شکافته بشه ها، نمیدونست. اگه میدونست میخواد دریا شکافته بشه، من و شما اونجا بودیم، هیچ مضطرب نمیشدیم، هیچ نگران نبودیم. اما حضرت موسی نمیدونست، اما اینو میدونست که این ملک خدایی داره، اینو میدونست. لذا برگشت با آرامش بهشون گفتش که چه خبرتونه، ان معی ربی سیهدین، ما یه رب داریم، ما براش کار کردیم، بندگیمونو کردیم، او خدای ماست، بنبستا رو باز میکنه، چرا اینجوری ترسیدید، ما رو هدایتمون میکنه. همونجا بود که خطاب رسید، یا موسی با این عصا بزن به دریا، که حضرت موسی زد به دریا، آب شکافته شد. الله اکبر. این امواج مثل دیواره وایستادن. همین امواجی که سبب غرق هستن سبب نجات شدن، مثل دیواره وایستادن. اون کف دریا پیدا شد خشکی. برید. حضرت موسی و قومش وارد این شکاف شدن و از اون طرف اومدن بیرون. خب علل قاعده من و شما اینو بلدیم که آدم وقتی که مثلا از یه پلی از یه جایی رد شد باید پلای پشت سر خودشو خراب بکنه دشمن بهش نرسه. علل قاعده حضرت موسی باید با این چوب دو مرتبه بزنه این آب به هم بیاد که بهش نرسن. اما خداوند متعال فرمود که موسی وترک البحر رهبا، دریا رو بزن همینجوری باشه، برو بزن همینجوری باشه. بر نگشت بگه که خب خدایا من اگه بذارم همینجوری باشه خب اونا هم بلدن بیان همونجوری که ما اومدیم. گفت تو چی کار داری؟ تو بنده ای، بندگی تو بکن، تو چی کار داری؟ حضرت موسی رفت. آخرین نفر از قوم موسی که از اون شکاف رفتن بیرون، آخرین نفر از قوم فرعون وارد این شکاف شده بودن، همشون. خداوند متعال امر کرد تمام این دریا به هم اومد، همشون غرق شدن. موسی دیدی؟ به گمانت میرسید که از این راه ما نجاتت بدیم؟ به گمانت میرسید؟ تو بندگی تو کردی، ما وعده کرده بودیم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه ما روزی تو بدیم، روزی تو الان این نجات بود، برای روزی فرستادی، اما به گمانت نمیرسید. ولی تو بندگی کردی، ما خداییمون چقدر خوب بلد بودیم. گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اینی که شما میبینید اولیاء خدا وقتی سنگین ترین بلا سرشون میاد خودشونو نمیبازن. هیچ کدوم از پیغمبرا یا ائمه رو شنیدید ضعف اعصاب داشته باشن؟ با اینکه سنگین ترین بلاها و سختی ها سرشون میومده اما ضعف اعصاب نداشتن، کنترلشون از دست نمیدادن، مضطرب نمیشدن. وجود مقدس سیدالشهدا تو کربلا که بالاترین مصیبت به سرش اومد، تو زیارت عاشورا میخونید مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. اما در این حال هرچی جلوتر به سمت شهادت میرفت چهرش زیباتر میشد، چهرش زیباتر میشد. بلاهای سیدالشهدا رو به بعضی گوشش رو نشون دادن بیچاره شدن. همین جعفرآقایی که اسمش رو بردم، ایشون میگفت یه مرتبه من داشتم دیوان نیر تبریزی رو میخوندم به این شعر رسیدم. نیر تبریزی دیوانش آتشکده است، واقعا هم آتشکده است، خیلی شعرهای سوزناکی داره برای کربلا. میگه به این بیت رسیدم: ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. هامون یعنی بیابون، صحرا. ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. جعفرآقا میگه من با عشق گفتم یا سیدالشهدا من این شعر رو باور دارم، میدونم همه عالم در مصیبت شما گریه کردن، اما خدایا من میخوام گریه عالم بر سیدالشهدا رو ببینم. میگه خدا رو شاهد میگیرم دیدم، به من نشون دادن یه صحنه که البته چند لحظه بیشتر طاقت دیدن نداشتم، از حال رفتم، غش کردم. میگه دیدم تمام عالم یک چشم گریانن بر سیدالشهدا، تمام عالم یک چشم گریان هستن بر سیدالشهدا. غم ابا عبدالله عجیب و غریب بود، غم ابا بی جهت نیستش. همتون هم میدونید که تمام انبیا وقتی که مصیبت امام حسین رو یاد می آوردن میگفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، مثل روز تو روزی نیست. اما تو این مصیبت های سنگین سیدالشهدا هر چی جلوتر میرفت قشنگتر میشد. یک ذره لحظه‌ای، نه او، برای امام حسین که نباید گفت، کوچکترین اصحابش خلاف بندگی نکردن، همه چی رو رعایت کرد، حواسشون همه جا بود، همه چی رو رعایت کردن. من عذر میخوام، همین مقدار مصدع شدم بس هستش. خدای به محمد و آل محمد ما را از سربازان و یاوران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد حاجات شرعی این جمع، همه محبین و شیعان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. به محمد و آل محمد مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون با اهل بیت محشور بگردان. به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلواتی هم بیادان.
را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.